بسم الله الرحمن الرحيم فانظر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المرسلين صلوات يتبعها تجیل در فرج ولی از الله و نافدا روحی له الفدا صلوات یدی بفر
اللهم صل علی
رسیده بودیم به نامه 45 نهج البلاغه و آخرین جلسه که خدمت شما بودم به سوء استفاده از این نامه پرداختیم. یه مختصری از آنچه گذشت عرض میکنم و وارد خود نامه میشیم. این نامه که امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از کارگزارانشون رو توبیخ میکنن چرا در مجلس پولدارا شرکت کردید که حالا نامه رو از ابتدا دوباره میخونم و جمله به جمله با هم گفتگو میکنیم، از دو جهت خیلی مهمه. یکی مفاد خود نامه است که هم حالا گفتگو میکنیم انشاءالله اگر زنده باشیم. یکی طرف سوء استفاده است که به اسم دین متاسفانه گاهی صورت میگیره که اینو بهش پرداختیم. من خب در همین دو هفتهی که بنده توفیق نداشتم شرکت کنم در جلسه و سفر بودم، هم متاسفانه همون تحذیر ما بیشتر هم اتفاق افتاد. بعضی از اولیاء خدا بهشون بهتان خورد. این خیلی خطرناکه که جامعه دینی کارو بکنه. در روایات هست که نفرین کردن اهل بیت علیهم صلوات الله کسی که ولی از اولیاءشون رو بهش جسارت کنه. یه وقتی آدم جسارت به یکی از اولیاء خدا میکنه، یه وقتی به اسم این که دین گفته آبروشو ببریم نستجی رو بلا یکی از اولیاء خدا رو آدم تخریب میکنه. ملاک این که ما چه کسی رو حق داریم آبروش رو ببریم سر جاش در فقه معلومه و اینی که ما به کمترین گمانی، اینی که به ذهنم برسه باعث بشه وارد بشیم به هر کسی که احساس میکنیم نباید اونجوری که ما دوست داریم زندگی کنه به پردازیم، نتیجهش این میشه که جلسه پیش عرض کردیم و دو جلسه قبلش که هم به امیرالمومنین صلوات الله علیه بهتان زده شده، هم گاهی به اولیاء خدا. یه وقتی که از رفقای ما دعوت شده بود به یه حوزه تدریس کنه، خب حوزه بزرگیه، رو وقتی داشتم می اومدم رفتم پیش یه عالمی که اونم آدم بزرگیه، حالا من مبهم عرض میکنم، گفت کجا میری؟ گفتم میرم تهران. گفت کجا؟ گفتم حوزه فلانجا. گفت اونجا نرو، اولیتش فاسده. من یه تعجب کردم، گفتم شما خبری داری؟ گفت یه عکس آورد، گفتش که نه ببین این خونهش رو ببین. عجیب آقا، اومدم این خطر بزرگی، 50 سال فقه آمدم خونده باشم ممکنه پاش بلغزه بای بال بقیه. اولا خب یه نفر اگر خونه بزرگی داره حتما دزده، یعنی بعد میگه ثانیه نرس کردم که آقا این حوزهش، این خونهش که نیست که، حوزه بزرگه دیگه مثل دانشگاه. اگه مثلا دانشگاه فرض کنید علم و صنعت برای یه شخص باشه خیلی بزرگه، ولی وقتی برای هزاران دانشجوه که من دانشجوه هست، مثلا این خونهش نیست که، این حوزه هست، 400 تا طلبه مثلا داره. یه مثلا شما تو تهران آدم انقدر نداری یه زنگ بزنی بگی این خونهشه یا حوزهشه بعد تو اومد بزنی دیگه، وای وای خطرش هم اینه که
کسی که این کارو میکنه اول طرفو به قول معلوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اول طرفو از عدالت و همه چیز ساقط میکنه، فاسقه، واجب و تخریب و این که بعد بزنی لهش کنی آبروی مردم ببری تبدیلش میکنه، بعدن هم این کارو میکنه، نمیگه که من میخوام تهمت بزنم، بهتان بزنم، غیبت کنم. این خیلی خطر بزرگیه که شهوت این که مردم همدیگر رو متهم کنن الان تو جامعه فراوانه، به اسم متاسفانه انقلابیگری، دینداری. ای کاش طرف بگه من میخوام زنا کنم، میخوام گناه کنم، میخوام دزدی کنم، میخوام گناه کنم، تا اینکه به اسم دین آدم آبروی بقیه رو ببره. خب واضحه که اونایی که بعد آبروشون رو برد سرجاش معلومه، اونم بعد متخصص نظر بده، قاضی مثلا میخوام. به قول امیرالمومنین که چند بار هستیم، لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضیاً، کجا دین به ما اجازه میده که ما تو مسئله‌ای که خبر نداریم آب روی نفر رو ببریم؟ یا من یه جمله تعریضی بگم 10,000 نفر زیرش فوش بدن، بعد بگم من که فوش ندادم. خب آقا شما واضحه که این جمله که شما میگی زمینه رو برای فوش فراهم میکنی، شما عرصه ایجاد میکنی و به من ربطی نداره. مرد شور ببره اون انقلابی رو که اگر قراره که با خلاف شر بخواد کارش بشه، انقلابی گری که توش حرامه که به درد نمیخورد. این چه انقلابی گریه؟ فقط بشه اون انقلابی که باید با حرام جلوشو گرفت. منظور منم معلومه که این انقلابی گری نیست، این ادعای انقلابی گری. با حرام که نمیشه انقلاب کرد، اسمش هم بذاریم انقلابیگری، هرکی هم مخالفشه بشه ضد انقلاب. خدا میدونه با همین مدل برخورد به ائمه علیهم صلوات الله جسارت شده در تاریخ. شیعیانشون امروز افتادن به جون هم دیگه. بله یه جاهای واضحه، حالا بندم چند تا جمله نوشتم که به اون جمله عرایض آخر جلسه آخرین جلسه‌مون زمینه بشه، ولی اینکه فراموش نکنم هم دیشب نوشتم اینا رو که بله یه وقتی مسئله مثلا اشرافیگری مسئول چند تا مسئله است، یکی اینکه اصلا ما در شرایطی که مردم ندارن ریخت و پاش کنیم یا نه. یه خطبه در نهج البلاغه به این موضوع پرداخته، 209. ماها که مسئول نیست. حالا اگه مسئول بودیم باید چی کار کنیم؟ اینم چند تا امیرالمومنین صلوات الله علیه راجبش فرمایش داشت. یه وقتی که مانور میدیم، بله اگر جایی کسی مانور داد، مثلا فرض فرمایید که یه زندگی فراتر از سطح عموم مردم رو شروع کرد به تبلیغ کردن و اینکه این مثلا عزته، بله اونجا چند تا کار میشه کرد. مثلا فرض بفرمایید که همه دنیا این کارو میکنن ما نمیکنیم، بله مثلا فرض بفرمایید میشه گفت کسی که ماشین مثلا 500 میلیونی به بالا مثلا سوار میشه، این باید سالی 300 میلیون مالیات بده. وقت شما ببینید دیگه کسی جرأت میکنه بیاد مانور بده. من کار ندارم مسئولی یا مسئول نیست، کسی با ماشین 2 میلیاردی میچرخه سالی 400 میلیون تومن هم مالیات بده یا سوار نشه. میخواید از جای دنیا هست تا 80% مالیات به طرف میبنده، یعنی میخواد کار نکنه دیگه. کسی پول تو بانک بذاره یه مبلغ سنگینی ازش مالیات میگیره. این راه مبارزه فحش دادن راه مبارزه نیست. بله میشه مطالبه کرد بگه آقا اون کسی که مثلا نوع زندگیش خواسته، کسی که در منزلی که مثلا مبلغش فرض بفرمایید بیش از 2 میلیارد تومنه، این باید سالی 300 میلیون تومن مالیات بده، سوار نشینه، بره خونه کوچیک‌تر بشینه که مالیات نده. مبلغم نمیده جریمه رانندگی باشه برای کسی که ماشینش مثلا 6 میلیارد تومان پولشه، 100 هزار تومان اصلا پولی نیست، صدقش هم نیست. این کارا رو میشه کرد، این مطالبه کرد، فحش دادن. اونم اونجایی که اصلا معلوم نیست که کی به کیه، خیلی هاش رو توهمه. حوزه یه طرف رو نگاه میکنه مثلا خیلی بزرگی فهم میکنه خونهشه، خب یه سوال هم نمی کنه. الان دیگه اصل ارتباطات خود گرامبل آفرید که زنگ بشه باشه زد اقلا با تلفنش که آقا اینجا مال اون هست، مال خودشه، یه جایی که 400 تا آدم اونجاست، عمومیه. یا مثلا فرض فرمونده این کسی که این مقدار ثروت داره و در این سطح زندگی میکنه، الان هم هست ها، مثلا کسی که بخواد برج 200 واحدی بسازه باید مدرسه بسازه، برای همین 199 واحدی میسازنه. برید ببینید اگه قانونی باشه و مجری قانونی میشه اینا رو مشخص کرد. کسی که میخواد مثلا فرض فرمونده اینقدر فلان چیز خریداری کنه، اینقدر فلان کارو بکنه، باید اینقدر جاش این خدماتو به جامعه بده، یا طرف دیگه اون کارو نمیکنه یا خدماتشو میده، برای مسئول هم میشه این کارو کرد. مثلا همون جور که من به کارگیری بازنشسته داریم، میشه من به کارگیری کسی که فرزندش خارج تحصیل میکنه داشته باشه، میشه قانون درست کرد. اما نمیشه گفت هر کس فرزندش خارج تحصیل میکنه دزده. اگر دزده و سندی هست و اینا، خب بله بررسی کنن، اما صرف اینکه یکی بچهش خارجه این علامت دزدی نیست. چی به ما اجازه میده اینقدر راحت حرف بزنه؟ بله میشه گفتش که من به کارگیری مسئولیه که فرزندش خارج از کشور تحصیل میکنه، من به کارگیری مسئولیه که مثلا فرض فرمایید که ویژه زندگی میکنه در دوره مسئولیتش، میشه اینا قانون گذاشت. اینا مطالبه بشه خیلی خوبه اتفاقا. اما اینی که این فضایی که الان تو جامعه ما اینجا شده یه فضای انتقام گیریه، از نظر ما بیشترم حزب‌بازیه. یعنی این وریا به اون وریا گیر میدن، اون وریا به این وریا معمولن. میگه حالا اینقدر من گفتیم دیگه نمیخوام تکرار کنم، وگرنه متاسفانه در هر دو گروه سیاسی کلان جامعه آدمایی که اشرافی زندگی میکنن هستن و هر کسی باید از گروه خودش شروع کنه. متاسفانه هستن. بعد از اون حرف ها میریم سراغ امیرالمومنین روحی له الفدا که حالا نامه نوشتن به عثمان ابن حنیف، حالا باید مسئول چجوری زندگی کند. اون همه این حرف ها رو عرض کردیم برای این که این حرف ها نمیتونه مجوز بشه که ما یه آدمی که ورزش خوبه یا حتی فرض فرمایید که مسئولیت داره بدون قانون نمیشه رفت سراغش و هرچی از دهنمون در بیاد بهش بگیم، حتی باش مخالفی. بله من این کار نمی کنم که در حد استخر فرح رفتن این باید ابراز بشه. انقلاب کردن یه عده، دوباره طرف هفته تو استخر ملکه قبلی. حتی اگر اون استخر خراب شده هم باشه، خاک گرفته هم باشه، در دیوارش ترکم پرده باشه، این برای حفظ حرمت حداقل نباید این کارو بکنه. یه جایش خیلی واضحه. ولی تا مطمئن نشده آدم نباید مطلبی رو بگه. حضرت فرمود که به عثمان ابن حنیف، اما بعد یا ابن حنیف فقط بلغنی. این بلغنی های امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی جالبه، یا معمولا بلغنی ها یعنی به من رسیده، سربازان گمنام حضرت بهش رسونده، نیروهای اطلاعاتی حضرت که یا در شام عمدتاً، حالا این فرصت داشتیم عرض میکردن که اخباری که از شام به حضرت رسیده، مثلا به قسم پسر عموشون در مکه میفرمون که شنیدم عده‌ای از شام نیرو فرستادن مکه، حاجی ها که میان تبلیغات کنن، حواستو جمع کن فتنه نکنن. نیروهای اطلاعاتی حضرت یا در شامن یعنی جایی که دشمن حضور داره، یا میپان مسئولینو. بالاخره امیرالمومنین در مدینه احتمال زیاد این نامه رو نوشتن، این اوائل حکومت شد، چون عثمان ابن هنیک سر ماجرای جنگ جمل آسیب دید، از اونجا برداشته شد، بعد ابن عباس رفت اونجا. اون اوائل حکومت حضرت، عثمان ابن هنیک شد فرماندار بصره. حضرت نامه نوشت: بلغنی، به من خبر رسیده، ان رجلا من فتیه اهل البصره، یکی از جوانای بصره، دعا که الى معدوبه، تو رو به یه سفره ای دعوت کرده. اولین اشکال اینه که فاسرعت الیها، دویدی، مثلا 7 تا 9 بود به صرف شیرینی و شام، تو 6 و نیم جلو در تالار رفتی، دویدی برای چی؟ جای دیگه هم دعوتت کنن به عنوان مسئول، دقیقاً 90 میری یا میدوی زود میری؟ خب مردم دارن تو رو نگات میکنن. فاسرعت الیها، زود رفتی، تستطاب لک الالوان، رنگ و با رنگ پذیرایی کرده نزد، و تنقل الیک الجفان، سینی های بزرگ بزرگ، مثلا کاسه های بزرگ، یعنی مثلا غذا برای یه نفر جلویتو نذاشته. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم، فکرشم نمی کردم تو فرق داری با خیلی ها، آدم ظاهری بودی، رفیق هم بیدن اون هم بود، فکر نمی کردم تو بری مجلسی که الى طعام قوم آئلهم مجفوف، جلو در را ندادن، یه در جلسه عمومی نبود، جلسه عمومی باشه همین صبح جمعه مثلا فرض کنید کله پاچه مگر بدن و همه بدن، طوری نی، جلو در یه چیز دیگه، حالا ما خلاصه خیلی اهلش نیستیم، تهیشو میگیم کنده پاس، همون هر شما مد نظرتون، جلو در اگر در باز هر کسی بیاد میشه جلسه عمومی. ما تو تهران هیئت داریم که 100,000 تومانیه پرس غذاهایی که میده، حالا توصیه نمی کنیم ولی عمومیه، عمومیه، هر کی بخواد میره، بازم بهتر مسئول اینجور جا نره، ولی این عمومیه، باز اینجا نه، آئلهم مجفوف، بحثه که این مجفوف چی، اگر از جفا باشه که یعنی جلو درد بگیر به من کردن، مثلا گفتن کارت ملیتو نشون بده، مثلا تو 2-0 3-0 باید باشه اولش، برو کروموزوم لپره برگرد، مثلا هر کسی رو راه ندادن، و غنیهم مدعو، پولدارا رو دعوت کرده بودن، بی پولا رو راه ندادن. ما یه جایی داریم تو همین شمال کشور، یه شهرکایی داریم که خیلی هم توش فساد زیاده، جلوی در شما راه نمیدن، عمومی نیست، شهرکایی که جمعیت زیاد داره ولی ورودی میگه که شما مال کدوم واحدید، یا کدوم واحد شما را میهمان دعوت کرده، اسم رمز رو مثلا بگو، مسئول حق نداره اینجور جواب بده. در مورد آدم عادیش هم توصیه نمیشه، مسئول بیشتر. بس همون فنظر الی ما تقومه من هذا المقوم، فهمون قزم به این خورده غذایی که گوشه دهن آدمه میگن، فهمت این چقدر مگه از دنیا تو میتونی بخوری، دولوپی هم بخوری 30 سال هم بخوری، من از دنیا هیچ، همون قزمه دیگه، همون یه ذره چیزی نیست که، از دنیا که نمیتونی تو بخوری، کم بشه دنیا. یه شاهزاده اموی بود که تو حوض شراب انقدر میخورد که ارتفاع حوض تغییر میکرد، چقدر میتونی بخوری؟ فهمون این که چیزی نیست، ببین نگاه کن به این که این از کجا آوردی، این که خوردی این قزم رو، ما تقومه من هذا المقوم فمشتبع علیک علمه فلفظه، اگر میبینی برای تو شبهه داره برای مسئول، و برای چی منو دعوت کردن؟ فقرا چی میگن؟ میگن این برای چی رفته اینجا؟ با این میخوان ببندن؟ قراردادها رو با اینا میخواد ببندن از این ببند؟ واسه اینا میخواد شرط خاص ذهن مردم رو چرا درگیر میکنی؟ به چه جهت؟ هدیه است؟ رشوه است؟ حضرت نمی فرمود که حرام خوردی، حرام نخوردی، منو معلوم نیست. یعنی بررسی کنه کجا هم بر چی دارم دعوتت میکنم. من هیچ وقت یادم یه وقتی رفتم اداره محل کار پدرم بودم، خیلی عصبانیه از اینا که از گوشاش نزدیک بخار بزنه بیرون، بایدم مثلا یه نفر هدیه آورده، ایشون هم نگرفته، ناراحت بود که چرا هدیه آورد. بعد مثلا بعدها میشتم و آدم به زن یه آدمی از بزرگان برادران بزرگان مثلا خونه چند میلیاردی هدیه میده، دیگه کار جوشه زن طرف هم هدیه میده سرسته خودش، بعد میگه هدیه است. کوفت بخوری هدیه نیست که، این وقتی مسئولیت داری هدیه یعنی چی؟ به ماها از این هدیه ها میدن، به مردم از این هدیه ها میدن، هدیه میده که جاش بگیره، 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابرش رو جاش بگیره. هدیه معنی نداره. شما از این هدیه ها گرفتین؟ تهش جفت جورابی مثلا. خونه چند میلیاردی؟ خونه چند میلیاردی هدیه بدن به همسر یه نفر که مسئولیت داره؟ بی خود کرده. اینجوری نیست که ندونه. آدم دولتی حق نداره هدیه بگیره، در حد خودکار بی که حق نداره هدیه بگیره. وای با حاله. بعد حضرت همه بما ایغن تدطی به وجوههی فنلمه، اگه یقین داری حلاله چیزی که تو میخوای بخوای، یقین پیدا کنی به مسئول، از کسی حق نداری چیزی بگیری. بعد فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی بهی و یقتضی به نور علمه، هر مأمومی، هر پیروی امامی داره که باید از او پیروی کنه، از نور او بهره بگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و تمرعی، از این دنیا، کل دنیای او دو تیکه پارچه است که میشه یه دست لباس. جلوتر هم تصریح به این میکنه از دست. یه بالاپوش رو مثلا شلوار و پیراهن حساب کنه، شلوار رو داشت داشته مثلا امیرالمومنین فهمه دو تا تیکه پارچه است کل لباس من. و من طعمهی به قرصی، دو تا تیکه هم قرص نونه. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، توی استاندار اینقدر هم نمیتونی ساده باشی. خود امیرالمومنین نخواسته که شما نامه 45 تو سر مسئولان بزنی، ولی ملاکاتش معلوم. فهمون شما نمیتونید اینجوری باشید، ولیکن عینونی، منو کمک کنید، چون من اومدم دست شما رو بگیرم. به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با ورع، با تلاش، با عفت، با محکم عمل کردن، درست عمل کردن. فوالله ما کنست من دنیا کم تبرن، به خدا من از این دنیا طلایی برای خودم ذخیره نکردم. ولت دخرت من غنائمها وفرن، مال زیادی ذخیره نکردم. اون اولی طلا بود، دومی مال غنیمت. مال زیاد یعنی مثلا ممکنه فرض کن یه بالاخره خرج خونم یه پولی جیبم یه 2 میلیون دارم، ولی پول قایم نکردم. تو امیرالمومنین وضعش خوب، بعد اینجا رو عرض کردم که خودش لباسش رو توضیح داده. ولا اعدت تو، آماده نکردم لبالی ثوبی، برای لباس پوسیدم تمرن، لباس دیگه ای که اگه این پاره شد از تو کمد بردارم، هر وقت پاره شد میدم میخرم. اینجوری نیست که یه دست لباس آماده کرده باشم. ولا اعدت تو لبالی ثوبی تمرن، لباسی آماده باشه که این که پاره شد فلان یکی رو میپوشم، این پاره شده که این کارم نکردم، پاره شد اینم یکی میخرم. خب آیا امیرالمومنین وضعش خوب نبود؟ 40,000 سکه در سال درآمد داشت، ولی تمام اینها رو وقف کرده بود، از رب وقف خاص. تولیت وقف هم زمان خودش دست خودش بود، بعد از خودش دست امام حسن بود، بعد دست سید الشهدا بود، بعدن دست امام سجاد افتاد بین امامزاده ها، اختلاف شد، گاهی شکایت میکردن، بخش هایش دست گروه های دیگه میافتاد متاسفانه. یعنی پول حضرت داره، 40,000 سکم در سال درآمدشه، ولی این پول معلومه الان به مصرف اهل و عیال میرسه و فقرا، و این پول رو هرچی ذخیره کنه جیبش زیاد نمیشه، پول تو حسابش نیست، توی حساب عمومیه. این که حضرت میفهمه ذخیره نکردم، یعنی این که برای خودم ذخیره نکرد. ولا حزت من ارضها شبرن، یه وجب زمین برای خودم کنار نذاشتم، هرچی از وقفه. بلا قد کانت فی ایدینا فدک من کل ما اضلت حستما، بله یه فدکی دست ما بود که ما با سخاوت گذشتیم، یه دم بخل ورزیدن و حسابشم با خدا. بس فرمود ما اصنا به فدکن و غیر فدک. از اینجا باید داره قاعده مشخص میکنه از دن با فدک من چی کار دارم. بله فدک یه جنبه اعتقادی داره، اون سر جاشه، یه وقت خود زمین فدک از جهت مالیه. فرمود ما اصنا به فدکن و غیر فدک و نفس و مظانها فی غدن جدسون، به زودی بخوای سراغ منو بگیری باید یه قبری رو بری پیدا کنی، شما قطعه فلان، شماره فلان، ردیف فلان. فرمود و نفس و مظانها فی غدن، فردا روزی دنبال من بخوای بگردی یه قبری اونجایی که باید دنبال من بگردی. تنقطع فی ظلمته آثارها، به زودی قطع میشه اخبارش، هی از آدم اخباری منتشر میشه، وقتی برمیره باید دیگه خبری منتشر نمیشه. و تغییب و اخبارها و حفرتون لوزید فی فتحتها، توی حفرهی که اگر یه خورده فراغ بگیرندش. و اوسعت ید آحافرها، و دو دست این قبرکن یه خورده اینو از طرف اینشو یکم باز کنه هم، لأضغطها الحجر والمدد، باز دوباره خاکا میریزه رو هم، چون اونجا قراره بریم. صد دفرجها التراب، شکافاش هم خاک پر میکنه، التراب المتراکم. و انما هی نفسی عروضها بالتقوا، این نفس رو با تقوا جلوشو گرفت. بعد برسیم به اینجا، یه خطم رد کردم، اینو برای مسئول دیگه. من بارها اعتراض کردم به اینکه مسئولین متاسفانه در حد وزیر و معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیس مجلس این حرفا رو، حرفای مارکسیستی ازش یاد میکنه. نمیخوام بهشون حق بدم، ولی این رفتارهایی که تو فضای مجازی فوش و ناسزا و بهتان میزنه، این کمک میکنه به اینکه اونا این حرفا رو بزنن، چون مقابل خلاف شهر میکنه، اونا میگه اینا اسلام نیست، دو طرف باید حواسشون رو جمع کنه. فرمود ولو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفا لهذا العسل، منم اگر میخواستم میتونستم عسل بخورم، اونم عسل مصفا، یعنی مومشو جدا بگیرم، بعد مثلا این عسل نمیدونم چی چیه، اون عسل فلانه، اینو بیام صافیش کنم. لب و لباب هذا القمح، از مغز گندم بخورم. و نسائج هذا القز، ابریشم بپوشم، کاری نداره، شاه مسلمینم. ولکن هیهات یغلبنی هوایی، چقدر ما به این حرفا نیاز داریم بدون اینکه بخوایم تهمت بزنیم. وقتی مردم میبینن مسئولین افتادن به دریدن هم دیگه، مردم هم دنبالشون راه میافتن، راه اصلاحشونه که مردم این کارو نکنن. الان اینو مردم هم انجام میدن، هر کی بتونه انجام میده، قلیلن کسایی که نمیکنن. فرمود ولیکن حیهاتن یغلبنی هوای، حیهات از این که من و هوای نفسم به من غلبه کنه و یقودنی جشعی، شدت حرص افسار منو به دست بگیره، الا تخیر الاطعمه، که من همش دنبال این باشم که امروز چی بخورم فردا رو چیکار کنم. ولعل بالحجاز اول یمامه، چه بسا در حجاز یا یمامه اون دور دست ها من لا تمع له فی القرص، چقدر عجیب بیان کرده از کسی که امید هم نداره به قرص نون دست بسید پیدا کن. من لا تمع له بالقرص، نه گرسنه است، انقدر گرسنه است که امید نداره. این نظر میخواد بگه من این قرص نونی هم که میخورم بازم اعصابم خورده، من اگر تو شبانه روز دو تا قرص نون خشک میخورم من بازم از گلوم پایین نمیره. نه اینی که یکی باشه من در سطح اون زندگی کنم، چون ممکنه کسی باشه که من لا تمع له فل قرص، کسی باشه که این یه قرص نونم امید نداشته باشه به دستش برسه. ولا عهد له بالشبع، آخرین باری که سیر شده یادش نیست که این بوده. من نمیتونم. او ابیت مبتانن، با شکم پر بخوابم، و حولی بطون قرصا، دوربرم گرسنه باشه. اینا فقط مال مسئول نیست. حالا وعید امروز برسیم خطبه 209 اینو نشون میده، این برای مردم هم هست. بله مسئول وقت وظیفش شدیدتر. و حولی بطون قرصا، دوربرم شکم گرسنه باشه، و اکباد هر را، که امروز من قدیما من یادمه 20 سال پیش من این نامه رو یه وقتی حفظ کرده بودم. قدیما این کتاب تو کتاب های درسی بود اینا، بعد ورش داشتن دیدن معلم های دین نمیتونه اینا رو توضیح بدن برای بچه ها، ورش داشتن خلاص کردن مردم. اینا مانیفستیه که ما باش انقلاب کردیم. به اینا اون تهمت نزدن هایی که جلسه پیش این جلسه اولش گفتیم سر جاشا، ولی اینا مانیفست انقلابه. بابا نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد دیدیم سخت مدل نهج البلاغه، نه ما تحمل داشتیم نه مسئولین، یه جوری با هم برد برد کنارش گذاشتیم. در تاخته ها رفت، چهار رنگ چاپ شد نهج البلاغه، رفت تو تاخته ها. من یادم 20 سال پیش میگفتم اینجا چی میخواد حضرت بفهم، لابد اون موقع آب نبوده. خب الان هم هست دیگه، که من با شکم پر بخوابم سیراب، دوروبرم شکمهای گرسنه، و اکباد هر را، و جگرهای سوخته از آتش. او اکون کما قال القائل، درد میگم در اون درد چیه، و حسب و کدا ان انتبیت به بطنته، درد اینه که شکم پر بخوابی، و حولک اکباد تحن الی القد، قدی بخوری در حالی که به یه چیز ساده ای قد، مثلا فرض فرمایید موقعی یخچال نبود و اینا، گوشت رو تو آفتاب میذاشتن خوش بشه، میتونن نگهش دارن، غذای خشکیده میشه، اصلا نمیشه خوردی. دو تا جمله دیگه بگم و بحث رو نگرد. اقنع من نفسی، من قانع باشم به این که، انگار امیرالمومنین روز داره میدون آزادی صحبت میکنه، اقنع من نفسی، قانع باشم من به این که، و ان یقال امیر المؤمنین، به من بگن امیر المؤمنین و کیف کنن، مسئول. اقنع من نفسی و ان یقال امیر المؤمنین، حال کنم به من بگن امیر المؤمنین، ولا اشارک هم فی مکاره الدهر، و تو سختی ها با اینا شریک نباشن. او اکون اصبتا لهم فی جشوبت العیش، که من باید اصفه اینا باشم در سختی زندگی. متاسفانه انکارم نشد. مثلا رئیس جمهور ما برای اینکه گندهایی که زحمت کشیدن این ایام مشغول بودن رو یا توضیح بده یه مصاحبه کرد با یک کفشی که گفتن چند میلیونه. من نمیدونم واقعا اون کفش چند میلیونه یا نه، با دلار روز حساب کردن 7,500,000 تومان مثلا، که اگه هرچی دلارش هم کم کنی بازم گرونه برای مسئول. این که ظاهر هم حفظ نکنه و حداقل بعد انکار میکردن، یا روابط عمومی مرده سخنگو، کسی جرأت نمیکنه دیگه پستشو به عهده بگیره، اینکه میاد به مردم بگید که مشکل دارید بیاید کفش چند میلیونی پات کنی. خاک بر سر دنیا. اگه نبودم پس انکار میکردن، چون این رسانه‌ای شد. او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش، یا من باید اسوه نباشم. چیزای آدم میبینه بعضی وقتا در تار بعدها میان به ریش ما میخندن، میگن یه مسئولی اومد گفت مردم طلاهاشون رو بیان بفروشن، و این حرف خوبیه اگر از سر صداقت زده بشه، این حرف خوبیه که در شرایطی که مردم مشکل دارن همه به داده هم برسن. مگه اول انقلاب نبوده بزرگترا یادشونه دو تا دب نفت به دست یکی میرسی به بقیه میرسون؟ همین مردم بودن دیگه، از جای دیگه که نیومده بودن. این حرف درستیه، ولی در اون شرایط مسئول خیلی باید پر رو باشه این حرف رو بزنه، در حالی که خودش اهلش نیست. تا اول نمادین بیا هرچی تلافک و فامیلت دارن بده، بعدن دعوت کن. سنی اونه که من یه ماشین 500 میلیونی سوار شدم، مردم میگن پرایداتون رو بفروشید فعلا کشور نیاز داره. این مثل مسخره کردن مردم. بعد نگاه امیرالمومنین رو ببینید. یه وقتی من یادم نمیره یکی از مسئولین خودروسازی کشور گفتن که آقا شما ماشینتون چیه؟ بلا فاصله گفت به شما چه؟ گفتن داخلی. گفت نه من شأنم عجله. من شأنم عجله. جسارت اگه بخوام مثلا بگم یعنی چی؟ باور کنید ترامپ این کار با مردمش نمیکنه. امکان نداره ترامپ بیاد به مردم بگه که طلاهاتونو بدید بفروشید. اگر بگه حتما این کار رو میکنه، یعنی میفهمن تو عالم سیاست که این کار اگر میخوای اثر بذاره باید هم نوایی کنی، وگرنه معنی نداره که بگه من پولام سرش شما بدید بفروشید. من یه بار دیگه هم عرض کردم بعضی از نقاط حکومت ما خیلی به حکومت عثمان داره نزدیک میشه. این مردم و آدم که حساب نکنی، این میشه پدیده حکومت عثمان. و من خیلی بعید میدونم ترامپ این کارو بکنه. ترامپ این نگاه کنی برای اقتصاد کشورش شعار میده. تمام خلق تو. حالا امیرالمومنین ببینید نگاهش چی. من اصلا خلق نشدم لیشغلنی اکل و طیبات، که اصلا دغدغم این باشه که نهار چی بخوریم چی بخریم. من واسه این چیزا خلق نشدم. کل بهیمت المربوطه، حضرت میخواد بفرمون نستجیر و الله، من با بز فرق میکنم که تمام تلاشش اینه که این تنابه رو واکنه بره اونجا یه گلی هست مثلا بنفشه ببینه اون گله چه مزدهیه با این سبز. حال بیچاره البته بزن انقدر مثل بعضی ها همتش همت و هم بطون و هم بیچاره صبح تا شام تکراری میخوره بدبخت. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه، مثل این بزی چارپایی چیزی که بستنش همها علفها. صبح تا شب فقط با کی ارتباط بگیره؟ بعضی این گوشی هاشون رو نگاه میکنی حال آدم به هم میخوره. شما تلفن همه رو داره، یه روز به درد میخوره. نه آدم شما تلفن نسته باشه بدا، این که همه رو طعمه این که یه روزی به تاپه میبینه. انام خدا بعد برای بسیاری از مسئولین ما امروز این حرفا حرفای مارکسیستیه، راست میگه، چون نوع زندگی خیلی ها یه خائنی نمیدونم خائن بود کی بود اول انقلاب برداشت خونه های مصادره ای رو چند هزار متری کی بود خدا با صورت او رو به جهنم بفرسته که همچین پوست خربوزه‌ای زیر پای مسئولان ما گذاشت که برداشت خونه های مصادره‌ای بالای شهر رو به قیمت چندرغاز هم کمتر، چندرغاز قسطی به بعضی مسئولین داد. کسی که تا دیروز مستأجر بود یه رفت تو خونه 5000 متری بهترین نقطه شهر قسطی، اونم نه به قیمتش. شما این کاری که معاویه کرد، اصلا معاویه وقتی میخواست یه نفر رو گول بزنه، حتی این طرف سفیر امیرالمومنین بود، اول یه سفره مینداختن، یه سفره ای که ای تو عمرش ندیده بود، یه جورایی هم بی‌ادبی بود. حالا که به عنوان سفیر حکومت ازش دارن پذیرایی میکنن، نخوردن این مثل قهره، این نمیخواد مثلا تنش ایجاد کنه. این غذا رو که میخورد اون بار اول که میخورد قبلش دادم مثلا بعضی زن حوص نکرد آدم، تا مثلا شما تا حالا قورباغه پرت شده با سوس فلان اصلا حوث نمی کنی، چون سوال اصلا غذاهایی رو که آدم ندیده و نخورده که حوث نمی کنه که، بعدی باید بخوره. حالا که میخوره حالا نگه حالا شام چی میخوام بدن، تازه شروع میشه مشکلات، تازه مشکلات شروع میشه. بعدم کیسه های سکه میداد، بعضی وقتایی کیسه های سکه رو بعد از مدتی به طرف میگفتم اشتباه شد پرت میگیریم. اشتباهی دادن اصلا بعد 5 سکه میدن، اشتباهی 500 سکه دادن. این چند روز جیرینگ جیرینگ اینا عادت کرده بود. اینکه امیر رو به این سلام علیه میفرمون من ذخیره برای خودم نکردم، این فقط هم برای مسئول نیست. مدل زندگی ما تو جامعه وقتی آدم بره به این سمت که همم این باشه که چی بخورم چی کار کنم، اصلا از زن و بچه خودم نمیتونم سرمو بلند کنم، چون هر چی بخورم بازم خیلی کارهای دیگه باید بکنم، خیلی عقبه. اولین قدمش چرا به بهیمه حضرت تشبیه کرده، شاید یکی از وجوه تشبیه این باشه که تا آدم چشمش به دنیا میفته سرش پایین میفته، همین دوروبر خودش رو بخواد پر کنه عمرش میگذره، یه فرصت نمیکنه مثل همون چارپای که سرش رو بلند کنه. فوتبال میگن که از سر بالا بازی کنی، ببین اطراف تو کلت پایین نباشه. بهیمه همش سرش پایینه، تو این علف رو که میخوره اونجا یه یونجه صورتی هم هست، وقتی آدم بره دنبال این که وظیفش، آدم وظیفه داره نفقه زن و بچه بده، ولی همون کسایی که بحث نفقه زن و بچه واجب است و فرمودن توسعه بر ایال خیلی مستحبه. مثلا روز عید قدیر که نزدیک ماست، توسعه بر ایال خیلی ثواب داره. شما میخواید عیدی بدید، کادو بدید، غذای خوب بدید، لباس بدید، روز عید قدیر بدید. اینو ابدا ارزم این نیست که آدم سخت بگیره به زن و بچه شد. خیلی قبیحه. کسی که پول داشته باشه خرج زن و بچه کنه، خدا انشالله او رو فقیر نمی کنه. خدا بدش میاد از این که مسئول نفقه عده آدم باشه و بعد خساست به خرج بده. اینو نمیخوام از کنم. اما همت وقتی این باشه، من فقط دنبال این باشم به اینا برسم، مثلا سر نمیتونه بلند کنه. رضا از آنی فرماد این مانند بهیمه است. این همش سرش پایین. وقت گذشت. فردا شب شهادت حضرت باقر سلام الله علیه. چقدر امام باقر روحی لا فدا زحمت کشیده که بعد بحث اصلا جلسات باشه. فهرست کارهایی که حضرت باقر زحمت کشیده رو آدم، همین امام باقر روحی لا فدا هم سید الشهدا تو کربلا این همه زخم بدن مبارکش نشسته بود. از زین العابدین سلام الله علیه فرمود زخمی که به پشتش بود انقدر بار کشیده بود در خونه فقرا برده بود، بین این همه زخم هنوز پیدا بود. و این چیزی هم همیشه عرض کنم من که این رو مغزمه بعد وارد روزه بشن. بعضی کار رسانه‌ای میکنن دنبال اینن که مردم رو جلب کنن به سمت کار خیر. انشالله نیتشون خوبه، ولی آقا اهل بیت با اینکه خیلی خوب دقت کنید، یه جمله بیشتر نمیخوام تو اینجا بگم، خیلی به تبلیغ نیاز داشتن همیشه اهل بیت، ولی وقتی میخواستن به کسی کمک کنن این صدقه سر بود، اینو استفاده تبلیغاتی نمیکردن. چون هر یک از اهل بیت رو ببینید گفتن بعد از شهادتش مردمی که منتظر بودن او شب بیاد دیدن نعیمت، گفتن چرا امشب او نعیمت که همیشه میومد کی تو شهر تازگی از دنیا رفته؟ در مورد امام سجاد سلام الله علیه بعضی نقلا میگه 100 نفر اومده بودن در خونه وایستاده بودن منتظر، گفتن امکان نداره که او نیاد. وقتی نعیمت گفتن حتما از دنیا رفته، گفتن علی ابن الحسین از دنیا رفت. اهل بیت نیاز داشتن به تبلیغ، حقشون خورده میشد همیشه، مردم اینا رو تخریب میکنن. همین الانم روزه من توهین به امام باقر حالا عرض میکنن، ولی این باعث نمیشد که وقتی میخوان کمک کنن مالی به کسی اینو علم کنن با اینکه نیاز داشتن. این تبلیغ هم نیست. 40 سال بعد اگر یه نفر از دنیا بره لو بره بیشتر اثر میذاره، این اثر زود بودن گذر روزمره. به امام سجاد وقتی عرض کردن آه چقدر این کیسه ها رو شما، امام باقر سلام الله علیه موقع دفن پدرشون گریه میکرد موقع تقصیل، گفتن آقا برای چی اینقدر گریه میکنی؟ فرمود 3 تا زخم بدن پدرم بعد از سالها باقی مونده. فرمود یکیش این بود که پشت پدرم زخم از بس بار کشیده برده در خونه فقرهایی که ما رو دوست نداشتن. همینجا امیرالمومنین دیدید چی فرمود؟ لعل بل حجاز بل یمامه، این اصلا محبان امیرالمومنین نیستن. ولی فرمود فعلا مسئولیت اینا با حکومت منه، اینا گرسنن. امام باقر سلام الله علیه فرمود اینقدر پدرم کیسه غذا کشید در خونه کسانی که ما رو دوست نداشتن برد، پشت مبارک ایز زخم بود. گاهی شبونه کسی اینا رو یواشکی اگه دنبال میکردن بعدی شیعات ببینن آقا کجا میره، میومدن جلو، میومد کمک کنه، لو میرفت حضرت. بالاخره یه شبیه یکی میدید نمیذاشت، میفهمون کیسه رو خودم میخوام بگیرم. میگم آقا چرا شب؟ میفهمون صدقه سر مخفیانه انفاق کردن تطف و غضب رب، غضب پروردگار رو خاموش میکنه، خودشون در معرض خطر میدیدن. امام باقر سلام الله علیه هم از این کار از یاد کردن. خیلی زحمت کشید حضرت و خیلی هم جسارت دیده امام باقر سلام الله علیه. یکی شما عرض میکنم چون نحوه شهادت حضرت خیلی روشن نیست، اینقدر عظمت و مقام داشت حضرت بین مردم، جرأت نمیکردن رسما او رو به شهادت برسونن، مثل امام جواد، مثل امام هادی روحی اللهم الفدا. آوازه علمی امام باقر به همه جا رسید، از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف عالم سفر میکرد. حالا وقت نیست بخوام یکی یکی عرض کنم. سفر میکرد مدینه، نه و آقا ما میریم مدینه دلمون میره مسجد النبی، دلمون میره کنار مسجد شریف رسول خدا. می اومدن مدینه نه برای زیارت قبر مطهر رسول خدا، می اومدن ببینن این باقر رو علوم الانبیا کیه، می اومدن محضر امام باقر. و حکومت خیلی بدش می اومد از این، هر چی زده بودن اهل بیت رو از چشم‌ها بندازن. اهل بیت با کارهایی که کرده بودن ائمه علیهم صلوات الله، که خیلی هم دوره امام سجاد و بعد امام باقر خیلی دوره سختی، از کربلا اومدن بیرون با اون همه جسارت دوباره شما اعاده حیثیت کنی خیلی کار سختیه. هشام دستور داد که امام باقر با امام صادق که اون موقع در محضر پدرش بود بیان شام با بی احترامی. دلم نمیاد خیلی بپردازم این مطلب رو، خیلی اذیت میشم خودم. دستور داد گفت من شروع میکنم به فحاشی، بعد نوبتی شما این کار رو بکنید، چون خبر رسیده بود که ما واقعا در مدینه بروبیایی داره، این در کافی هست، در دلائل الامام هم هست. حضرت باقر سلام الله علیه با آقازادشون امام صادق تشریف آورده، امام صادق هم راویه در نقل دلائل الامام، در کافی هم هست. حضرت میدونست این میخواد جسارت کنه، لذا دیگه تقیه نکرد، وارد جلسه که شد یه دست تکون داد علامت سلام عمومی به شاه، رسما سلام نکرد مثلا السلام علیک یا امیر المؤمنین بگه که او توقع داشت، که این رو هم اگر میفرمود او گفته بود من اومد شروع میکنم به فحش دادن بعدم شما. حضرت رفت یه گوشه ای نشستن، اذن نگرفت، یه مجلس سلطان کسی وارد شد اذن میگیره بر نشستن. این شروع کرد به حرف زدن، گفت همیشه از شما اهل بیت فامیلای پیغمبر یکی بوده که دنبال تفرقه بین مسلمین بوده، خیلی شماها مغرورید، نستجیر بله. توبیخ کرده از رس رو، بعد یکی یکی اینا شروع کردن جسارت کردن. حضرت فرمود که عجیب از شما، بنا هد الله اولکم، راجب فرزندان پیغمبر صحبت میکنی که هدایتتون رو مدیون مایی، و بنا ختم یا بنا ختم الله و آخرکم، آخر امرتون هم دست ماست، یه حکومت موقتی دارید در دنیا، اون حکومت نهایی از آن ماست. البته حضرت راجب خودش نمیفهمد اینجا، خیلی هشام بهش برخورد، حضرت انداختن زندان، حضرت انداختن زندان، اومدن خبر دادن که شام به هم ریخته، اوباش اگر مدتی محضر امام باقر بنشینه، زندانیان شام، گفت اینا از کاراشون دست برداشتن، محضر امام باقر نشستن، حضرت تو زندان داره به اینا درس میده، شامو به هم میریزه، گفت پس برش گردون. یه توطئه کردن شاید بتونن جان حضرت رو بگیرن، دستور داد توی مسیر بگن نستجیر و بالله کفار دارن میان، راجب اینا بدگویی کنن. سه روز امام صادق میفرماد و پدرم ما داشتیم بر میگشتیم به مدینه، هر جا میرفتیم در رو ما میبستن، سه روز هم گرسنه شدیم هم تشنه شدیم، تا رسیدیم به شهر مدین اینا در رو ما بستن، شروع کردن به فحاشی. بعد امام صادق میخوان ما رو فحش دادن، بعد به صورت خاص میفرماد که به جدمون امیرالمومنین هم حضرت سالم جان پدرم فرمود که ما از شما کمک نمیخوایم، میخریم. گفتن خرید و فروش با شما از نستجیب بلا کفار بدترید، از مشرکین بدترید، نمیخریم نمیفروشیم. حضرت صادق میفرمود پدرم رفت کنار بلندی فرمود و الی مدینه اخاهم شعیبا. آخه اینجا شهریه که شعیب توش بوده. آخر آیه اینه که فرمود و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله فی ارضه. اصلا امام باقر نمیتونم بگم نبودی کربلا، بودی آقا کربلا، چند روز دیگه جد شما سفرشو آغاز میکنه. این سفر از چند روز دیگه آغاز میشه. حسین جان ما رو کاروان برسون. خیلی اینجا زیاده، هر دو خواستن شما رو میبرن. من یه جمله اول جلسه اول روزم گفتم، همینو فقط اشاره میکنم و میشینم. عرض کردم در مجلس سلطان باید اذن بگیرن تا بنشینن. امام باقر علیه السلام همینطور نشست، جسارت شد. نمیتونم بگم یا امام باقر نبودی در اون مجلس یزید، بودی اونجایی که عمه شما فرمود یبن الطلقا، امن العدل یبن الطلقا، تقدیر و کنسا اک و اماع اک، کنیزاتم تو پرده نشوندی و فنات رسول الله، دخترهای پیغمبر بایستدن،